أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. انفاق مهاجرین باید جداگانه بحث بشود. مهاجری که از مکه به مدینه آمده و جزء اصحاب صفه شد و نیازمندی های اولی او را انصار مدینه تأمین می کردن، این مالی نداشت تا انفاق کند. این که ذات اقدس اعلام فرماید اینا که هجرت کردن و جهاد کردن به اموال و انفسشون در سبیل خدا مؤمنین حقیقیان، توضیحش چیست؟ بیانش این است که این مهاجرین دو قسم بودند. یک قسم امکانات مالی داشتن در همون مکه، اینها به فقرای مسلمان رسیدگی میکردن، انفاق فی سبیل الله داشتن. عده‌ای که وضع مالی مساعد نداشتن، همون زندگی مختصری که داشتن کلن از اونها صرف نظر کردن و از مکه به مدینه مهاجرت کردن و جزء اصحاب صفه شدن. همین که اون مال و زندگیشون رو رها کردن و در راه خدا صرف نظر کردن از اونها، همین انفاق فی سبیل الله است. بنابراین از چند جهت انفاق فی سبیل الله همونطوری که شامل انصار میشود، شامل مهاجر هم خواهد شد. در جریان اینکه کفار بعض هم اولیاء و بعضین، اشاره شد به اینکه اینا گرچه نسبت به یکدیگر با عداوت و دشمنی به سر میبرند، برابر هم اون آیه سوره مبارکه 8 که فرمود تحسبهم جمیعا و غروبهم شتا ذلک بعضهم قوم لا یعقلون، اما همین که دین حق در بین مطرح شد، الکفر ملت واحده، با هم هماهنگ میشوند و علیه دین حقیقی قیام میکنند. و این که در سوره مبارکه جاسیه آیه 19 سوره جاسیه فرمود ان الله لمین بعضهم اولیاء و بعدین، این هم از همین قبیل است. همونطور که درباره کفار فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، در آیه 19 سوره جاسیه هم میفرماید به اینکه ظالمین بعضهم اولیاء و بعض، اما والله ولی المتقین. در بخش پایانی سوره مبارکه انفال همانند سوره گذشته مطالبی است که این منزله لب اون سوره است. گاهی در آغاز سوره تفسیر اجمالی اون سوره بازگو می شود تا شروع کننده یک بینش اجمالی داشته باشد. گاهی هم وقتی سوره بحثش به پایان رسید خلاصه گیری می شود این لب اون سوره است. یه اجمالی برخی از اهل تفسیر در آغاز تفسیر هر سوره ذکر میکنند. المیزان سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه هم این روش رو رعایت کرده است. اما اون چی که در پایان سوره ذکر میشود این دیگه خلاصه و تفسیر اجمالی نیست، این اساره است نه خلاصه مصطلح. بنابراین تا انسان اشراف کامل نداشته باشد، اونچه را که در پایان سوره به عنوان لب سوره یاد می شود به هر او نخواهد شد. این سوره مبارکه انفال از اون جهت که مدنی است، خصوصیت های سوره مدنی را داراست. یعنی بخش قابل توجهی از این سوره درباره افعال الهی، تشییع الهی، احکام الهی، وظیفه مؤمنی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جریان جنگ و صلح، جریان غنایم، جریان توزیع غنیمت ها، جریان اسیرگیری به مانند اون مطرح است که این گونه از احکام در سوره مکی سابقه ندارد. برای اینکه در مکه جنگی نبود، غنیمتی نبود، اسیرگیری نبود به مانند اون. سوره مکی نظیر انعام، اعراف و مانند آن قسمت مهمش به احتجاج می گذرد. یا احتجاج بر توحید ربوبی است یا بر مسئله وحی و نبوت است، ضرورت وحی و نبوت، آثار وحی و نبوت و مانند آن است که خطاب به مشرکین است. در برابر این احتجاج ها اینها خوب گوش فرا بدن. ولی سور مدینی خطاب به مؤمنین است که شما وظیفه رهبری پیامبر را حفظ بکنید، مشمول عنایت‌های خدا خواهید بود، احکام او را رعایت کنید تا به حکم برسید و مانند آن. لذا قسمت مهم خطاب‌های سور مدنی مؤمنین هستند و قسمت مهم خطاب‌های مکی مشرکین و مانند آن هستند که در مقام احتجاج گوش فرا بدن. این سوره مبارکه انفال هم از اسمای حسنای الهی سخن فراوانی به میان آورد، هم از افعال الهی، هم از احکام الهی. درباره اسمای الهی در نوبت قبل اشاره شد که چند اسم از اسمای الهی در این سوره طرح شد و اسامی که عناصر محوری این سوره را تشکیل میدهند تقریبا 10 اسم هست. برخی از این اسما به تنهایی ذکر شدند، برخی هم مرکبا ذکر شدند. افعال الهی را ذات اقدس اله در این سوره به خوبی تشریح کرده که خدا چه کاری انجام داده است در آسمان ها به زمین، درباره مؤمنین، درباره پیغمبر. افعال الهی را بازگو فرمود. دستوراتی که به عنوان ربوبیت تشریعی صادر کرد اونا را هم ذکر کرد. حکم انفال چیست، حکم غنیمت چیست، حکم اسیرگیری چیست، اینا را ذکر فرمود. عنایت خاص خود را نسبت به پیغمبر ذکر کرد. اون بخش اول که به توحید برمیگردد، اسمای الهی را ذکر فرمود، افعال الهی را ذکر فرمود، ربوبیت تشریعیش را ذکر فرمود، ولایتش هم نسبت به مؤمنین ذکر فرمود. فرمود به این که اگر اونها رخ برگردوندن، ذات اقدس اله ولی مؤمنین است، مؤمنین نگران نباشند، نگوین به این که ما معین و یاوری نداریم. آیه 40 سوره مبارکه انفال این است: به انتولف حال و ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. او وقتی مولای شما باشد، هم ولای او ولای خوبیست، هم نصرت او نصرت خوبیست. پس اینها به افعال الهی و عنایت‌های الهی برمیگردد. احکام خودش که ذکر میکند اینا رو معلل میکند که خداوند این کارا رو کرده برای فرون هدف، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. آیه 8 سوره مبارکه انفال این بود که خداوند این کارا رو کرده برای اینکه حق را احقاق کند، تثبیت کند و باطل را از بین ببرد، هرچند که دیگران نخواهند. پس بخش عظیم از این سوره به توحید برمیگردد، یعنی به اسمای حسنای الهی، به ربوبیت تشریعی خدا، به بیان احکام خدا، به بیان حکم این احکام، به بیان سرپرستی تکوینی و تشریعی خدا نسبت به مؤمنین. بخش دیگر این سوره مبارکه اون بیان محبت آمیز ذات اقدس اله است نسبت به پیغمبر. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال تجلیل و تکریم یاد میکند. نحوه تجلیل این سوره از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم متعدد است. گاهی در نحوه تعبیر از پیغمبر احترام میکند، مثل که نام پیغمبر را کنار نام خود ذکر میکند، وصفی برای او ذکر نمیکند، اما همین که نام پیغمبر را کنار نام خود ذکر میکند یه تجلیل. حکمی هم که برای برخی از موضوعات است، اون حکم را میگوید در اختیار خدا و در اختیار پیغمبر است. این یک نحوه تجلیل. تجلیل دیگر اوصافی است که برای پیغمبر ذکر میکنه. میگوید تو اون چنون صفتی را داری که کار تو کار خداست و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تجلیل دیگری که این سوره مبارکه انفال از وجود مبارک پیغمبر بیان میکنه و بعد تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امت هست، امت به عذاب استئصال معذب نمیشوند. اینقدر این وجود منشأ برکت است. تجلیل دیگر آن است که فرماید اگه اینا بخوان با تو خیانت کنن، قبلا با خدا خیانت کردن و ذات اقدس اله شما را بر اینها مسلط کرده است، اگر بخواهن با تو خیانت کنن باز هم مسلمین را بر اونها مسلط خواهد فرمود. بعد از این تجلیل چند جانبه اونگاه میفرماید به اینکه از پیغمبر اطاعت کنید و اگر با او شقاق کردید گرفتار عذاب میشوید. شقاق یعنی از حضرت فاصله بگیرید. شما در یه شق قرار بگیرید، اون حضرت در شق دیگر قرار بگیرد. ببینید وقتی سیل می آید، این سینه صاف کوه را به صورت شیار و دره گود می کند، این دو شق دارد، یه شق اون طرف وادی است، یه شق این طرف وادی. وادی یعنی دره، نه یعنی بیابان. فسالت اودیتون به قدرها، وادی یعنی دره. خب وقتی این سیل می آید دره تولید می کند، این دره این شق دو طرف دارد. چه این کار رو میگن مشاقه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه شق قرار بگیرد، این در شق دیگر. این رو با تهدید ذکر میکنه. پس هم آثار مثبت را ذکر میکند که اگه کسی با پیغمبر باشد چه خواهد شد، هم آثار منفی را ذکر میکند. قبل از اینکه آثار مثبت و منفی را ذکر میکند، اون تجلیل‌های چندانه برای نسبت به پیغمبر اعمال میکند. حالا با برخی از این آیات را میخونیم تا معلوم بشود که ذات اقدس اله از خودش چگونه یاد کرده است، از پیغمبرش چگونه یاد کرده است و اطاعتهایی که دستور داد چیست. در آیه اول سوره انفال هم حکم فقهی را بیان کرده که آثار ربوبی تشریعی خدای سبحانه است، هم این که نام بارک پیغمبر را کنار نام خود ذکر کرد، قول انفال لله و رسول. در آیه پنجم فمود کما اخرجه که رب بکه من بیته که بالحق، این تو در تحت رهبری ذات اقدس الهی با عنایت الهی از منزل بیرون آمدی، وگرنه اونها ممکن بود بریزن یا از فیض پیروزی محروم بشوی، یا اونها ممکن بود یه وقتی سر ریز کنن شما رو در مدینه آسیب برسانن. هدف این کار هم یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین است، که این هدف. بعد فرمود به اینکه شما در استغاثه با مؤمنین، یعنی توی پیغمبر در استغاثه با مؤمنین حضور داشتید، ما به خواستای شما پاسخ مثبت دادیم. در آیه 13 هم فرمود ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، اینکه کفار در جنگ بدر شکست خوردن و آسیب دیدن بر اینکه هم با خدا در شقاق بودن هم با پیغمبر خدا. نام بارک پیغمبر را در کنار نام خدا ذکر کرد، این عنوان صغرای قیاس. بعد عنوان کبرای کلی فرمود به من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. در آیه 17 به مجاهدین نستوه صدر اسلام فرمود کاری که شما کردید به شما مربوط نیست، در حقیقت فیض الهی بود، توفیق الهی بود، تأییدات الهی بود، نزول ملائکه بود. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. و این درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین نبود که فقط به نفی اکتفا کنند. نفرمود و ما رمیت ولکن الله رما، بلکه بین نفی و اثبات جمع کرده است. صدر آیه 17 درباره توده مجاهدان است که فرمود شما این کار را نکردید، بلکه ذات اقدس اله دشمن را از پا در آورد. وسط این آیه خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بین نفی و اثبات جمع کرده، فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نفرمود به ما رمیت ولکن الله رما، بلکه فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. سرش آن است که گرچه اصحاب بدر و مجاهدین نستوک علیهم کفار و منافقین تلاش و کوشش میکردن، فعل اونها مقبول ذات اقدس اله هست، لذا خدا فعل اونها را به خود اسناد داد. اما اونها ظاهرن اهل محو بودن، نه صحب بعد المحو. یه وقت از انسان از خود بی خود میشود و تمام تلاش و کوششش این است که دستور الهی را اجرا کند. یه وقت است که انسان از این مقام بالاتر می رود، یعنی سهو بعد المحو دارد به اصطلاح، یعنی بقای بعد الفنا دارد، چون فنا اون قله نیست، اون آخرین سیر نیست. اگر کسی بقای بعد الفنا داشت، بقای او دیگه بالله هست، بقای خودش نیست. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همون سهو بعد المحو رسیده است، به اون بقای بعد الفنا رسیده است. این چنین نیست که تمام ذاتش فانی شده باشد و دیگر هیچ، بلکه تمام ذاتش فانی شده است در خواسته ذات اقدس اله و از اون به بعد خلعت اراده الهی را در بر کرده است، خلعت فیض الهی را در بر کرده است، باقی شد به بقای فیض الهی. با اون فیض مستعنف و اون فوز جدید دارد رمی می کند. پس او هست، منتها بالله هست. این بقای بعد الفنا یا سهو بعد المحو، این باعث می شود که ذات اقدس اعلام فعل پیغمبر را هم به خود او نسبت بده هم به خودش. اما اونها چون به این مقام بار نیافتند، فقط فعل را از اونها نفی کرده است. نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم، بلکه فرمود فلم تقتلوهم. اونها هم مقام والا را کسب کردند، اما به بقای بعد الفنا نرسیدند. این گونه از تعظیم و تجلیلی که ذات اقدس اله از پیغمبر به امر می آورد باعث می شود که در آیه 20 می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. خب اطاعتی از پیغمبر بعد از اینکه این باقی و بقای الهی است و از خود هیچ چیزی ندارد و اگر دستوری می دهد فقط از ذات اقدس اله است، اطاعتی از چنین پیغمبر در حقیقت اطاعتی از حکم خداست. نه اینکه خدا فرمود از پیغمبر اطاعت کنید، بلکه پیغمبر در حدی است که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، چون او جز فرمان ذات اقدس اله و حکم ذات اقدس اله را نمیگوید، بنابراین اطاعت او منظور اطاعت خداست. که من اطاع الرسول فقط اطاع الله، در دریان اطاعت هر جا بالقول المطلق به امت اسلامی امر کردند که شما از خاندان پیغمبر علیه السلام از اهل بیت مثلا اطاعت کنید، معلوم شد معصومن. چون اگر اطاعت مطلق است معلوم شد اونا در هیچ مورد اشتباه نمی کنن. نه در جمیع موارد نمیشه، چون این اسم فعل خاص است. اما در جریان اطیع الله چون مطلق است، این معلوم شود که در همه موارد دارد. آیه 24 سوره مبارکه انفال هم نظیر آیه 20 دعوت پیغمبر را حیات بخش می‌داند. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. می‌بینید استجابت خدا و پیامبر رو یک جا کنار هم ذکر می‌کند، اما فعلی که ذکر می‌کند فعل مفرد از فعل تثنیه نیست. نفرمود دعواکم، چون پیامبر جز دعوت الهی چیزی دیگری ندارد. بر اساس همون ما ينطق عن الهوى، دعوت وجود مبارک پیغمبر به استناد قرب نوافل دعوت خداست، از خود هیچ سخنی ندارد. اگر کنتو لسانه الذی ينطق به، پس دعوت او دعوت وحی الهی است. چون این چنین است پس از خود سخنی ندارد، از دیگری هم سخنی ندارد، فقط از خدا سخن دارد. لذا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، که این فعل مفرد است. همونطوری که در جریان جهاد کار مجاهدان را به خود اسناد میدهد، فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، در جریان نصرت هم کار انصار را به خود اسناد میدهد. در جریان انصار فرمود به اینکه آوا و نصروا، اینا کسانی بودند که مؤمنین را مأوا دادند، یاری کردند. لیکن ذات اقدس اله در آیه 26 همین سوره مبارکه انفال می فرماید خداوند فآواکم و ایدکم به نصری، او شما را مأوا داد. گرچه این قابل توجیه است که خداوند مع الواسطه شما را مأوا داد و انصار بلا واسطه، نظیر اون به ما رمیت از رمیت بمانند اون که قابل توجیه هست، لیکن ظاهرش این است که این فعل را پذیرفته و این فعل اینها به منزله فعل خداست، چون در مقام فعل است محذوری ندارد. مطلب دیگر اون است که گرچه در آیه 20 یا به آیه 24 در امر مثبت نام مبارک پیغمبر را در کنار نام ذات اقدس اله ذکر فرموده بود اطیعوا الله و رسوله یا استجیبوا لله و للرسول، لکن در آیه 27 در اون قسمت سلبی و منفی هم نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در کنار نام ذات اقدس اله ذکر کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. اونجا امر که می کند هر دو کنار هم ذکر می شود، اینجا که نهی می کند هر دو کنار هم ذکر می شود. معلوم می شود که چه در امر چه در نه، چه در مثبت چه در منفی، وجود بارک پیغمبر اونجا حضور دارد. در آیه 33 عنایت خاصی که ذات اقدس اعلی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد جا ذکر میکند که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، مادامی که تو در بین این امت هستی ما اونها را به عذاب استحصال گرفتار نمی کنیم. تو با انبیای دیگر فرق داری. وجود اون باره که نوح در بین امت بود معذالک ما اونها را معذب کردیم و همچنین برخی از انبیای دیگر، ولی تو اون عظمت و مقام و رحمت رو داری که مادامی که در بین امتی ما این امت را عذاب نخواهیم کرد. بعد از اینکه حکمت کارهای خودش هم ذکر میکند و برخی از احکام فقهی را نظیر غنیمت ها و مانند اون بازگو میکند، میفرماد که ما برخی از این اسرار نظامی را در عالم رؤیا به تو آموختیم و باطن اینها را هم در جریان جنگ به تو نشون دادیم. برخی از پیروان تو هم همون توفیق را پیدا کردن که باطن کفار را کم ببینند. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم. مشابه این نعمتی است که ذات اقدس اله بهره مؤمنین هم کرده است در صحنه جنگ. باز در آیه 46 فرمود و اطیع الله و رسوله، برای وحدت ملی و امنیت ملی دوباره این آیه نازل شد و مردم را از نزاع و فشل و وهم و سستی برحذر داشتند که اطیع الله و رسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. در جریان عنایتی که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت، ملاحظه فرمودید گاهی نام او را در کنار نام خود ذکر می‌کند، گاهی اوصاف ویژه‌ای برای او ذکر می‌کند، گاهی هم به امت اسلامی دستور می‌دهد که از او پیروی کنید، گاهی هم خود امت اسلامی رو مخاطب قرار میدهد که اگر شما بخواهید این نعمت الهی دوام پیدا کند ناچارید اون روحیه شاکر و متشکر بودنتون رو حفظ بکنید، که این خطابی است به امت اسلام. در جریان کافی بودن ذات اقدس اله همه بندگان خود را به کفایت وعده داده است که علیه الله و کافر عبده، لکن درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کفایت خاصی نسبت بهشون اعمال کردن. آیه 62 و همچنین 64 سوره مبارکه انفال این است: و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین و الف بین قلوبهم که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. بعد دوباره فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، که این من اتبعک من المؤمنین عطف است بر ضمیر متصل، این حسب تو و حسب مؤمنین خداست، نه اینکه حسب تو خدا و مؤمنینه که بحثش گذشت. خب این عنایتی که ذات اقدس اله به پیغمبر دارد نسبت به دیگران نیست و اگر نسبت به مؤمن دارد به برکت پیغمبر است، هم در بخش اثبات هم در بخش سر. در بخش سر آیه بود که قبلا گذشت، فرمود تا پیغمبر در میان مردم هست خدا اونها را عذاب نمی کند. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، گرچه اونها تبهکار باشد. اما در بخش اثبات فرمود کسانی که پیروی تو را حفظ کردند اونا از کفایت خاص الهی برخوردارند. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. پس درباره نفی عذاب وجود عنصری توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافی است. برای اون کفایت خاص هر کس به همراه تو در این مسائل اسلامی حرکت کرد از اون کفایت مخصوص برخوردار است. یک کفایت عمومی است که علیه الله به کافر عبده و یک کفایت خاصی است که نصیب پیغمبر و مؤمنین می شود. در جریان اسیرگیری مستحضری که وجود باره که پیغمبر کلن معصوم بود و مصون بود از عتاب الهی، چون ایشون در این اسیرگیری نه به اذن او بود اولا، نه اجازه ایشون بود ثانیا قبل از نزول آیه، و نه با او حضرت مشورت کردن ثالثا. بنابراین اگر عتابی از آیه استفاده می شود متوجه دیگران خواهد بود. حالا مطالب بعدی که باز مربوط به لب این سوره است انشاءالله بازگو خواهد شد. الحمدلله.